أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب ما در مورد صحیحه اول زراره در این که مراد از عبارت فإنه على یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک ابدا، عرض میکردیم که احتمالاتی هست. احتمال اقوا این هست که جزای شرط محذوف باشه و جمله موجود علت جزای شرط باشه و یک نوع قیاس متشکل از صغرا و کبرا باشه. البته این قیاس متشکل از صغرا و کبرا قیاس شکل اول نیست. البته تمام قیاس ها در نهایت باید به قیاس شکل اول بازگردن تا منتج باشن، ولی به حسب صورت ظاهریش قیاس شکل اول نیست، بلکه یک قیاس دیگری هست که تنها قسمتی از محمول در صغرا موضوع کبرا قرار گرفته و اینجا این در آقای روحانی در منطقه الاصول یه تعبیری دارن، میگن اینجا فإنه على یقین من وضوعه، اگر من وضوعه قید باشه و جمله لا ینقض الیقین به شک الفلامش رو هم الفلام جنس هم بگیریم، این اشکال داره، چون تقیید یقین به وضوع لغو هست. بعد مثال میزنن، اگر گفتیم کل عالم بالفقه، زیدون عالم بالفقه، به این نحو که فقه رو قید بگیریم نه صرفا به جهت این که مورد علمش هست. کلام در اکتر کنم زیدون عالمون بالفقه، کل عالم یجب و اکرامو، اینجا تقیید عالم به فقه لغوه. این مطلبی که ایشون میفهمه در جایی هست که در این جمله که ایشون میفهمن درسته. علتش اینه که ما در نتیجه نمیخواهیم کلمه فقه رو ظاهر کنیم، ولی ما در قیاسی که اینجا داریم در نتیجه ما وضوع میخواد ظاهر بشه. عرض کردم نظیر مثال ما این جمله است که زیدون عالمون به هذه المسئله و کل عالمون به شیئن یجب ان یعمل به علمه، فزیدون یجب ان یعمل به هذه المسئله. این به هذه المسئله که در محمول صغرا ذکر شده چون میخواد در نتیجه ظاهر بشه در محمول صغرا قید شده. ما نحنفی هم همین هست، میگیم هو متیقن به وضوعه و المتیقن به شیئن یجب ان یعمل علی یقینه و یجری علی طبق المتیقن، فزیدون یجب ان یبنی علی وضوعه و یجری علی وضوعه. این علی وضوعه چون میخواد در نتیجه ظاهر بشه، بنابراین در صغرا در محمولش اخذ شده. خب این نتیجه بحث گذشته. حاج آقا در مورد این صحیحه اول زراره بحث‌های مفصلی کردن، من به بعضی از نکات بحثیشون اشاره میکنم، بحثای بسیار سودمندیه. حالا یه سری از نکات مهمش رو اشاره کنم مفید هست. یکی در مورد سند این روایت، این روایت سندش اجمال در تهذیب در تهذیب سند این روایت یک چند تا روایت حسین بن سعید نقل کرده، بعد میگه به هذا الاسناد عن حسین بن سعید عن حماد عن حریز عن قال قلت له الرجل ينام وهو على وضوء توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا ضرار قد تنام العين تا آخر روایت. به حاضر اسنادش اشاره به این عبارت هست، ما اخبر نیبه شیخ عیده الله که مراد شیخ مفید هست، ان احمد ابن محمد ابن حسن که مراد احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید هست، ان ابیه که محمد ابن حسن ابن ولید که ابن ولید معروف استاد شیخ صدوق هست، ان محمد ابن حسن الصفار، ان احمد ابن محمد ابن ایسا، بعد و ان الحسین ابن حسن ابن عبان جمیعن ان الحسین ابن سعید. اینجا و ان الحسین ابن حسن ابن عبان عطف به محمد ابن حسن صفار، ان احمد محمد ابن ایسا، یعنی حسین ابن حسن ابن عبان جای نفر رو گرفته، جای صفار ان احمد محمد ابن ایسا رو گرفته. این حسین ابن سعید قوم که میاد در منزل پدر این حسین ابن حسن ابن عبان ساکن بوده، تناسب حسین از حسین ابن سعید روایت کتاب هاش رو دریافت میکنم. خب تو این سند یکی حسین ابن حسن ابن عبان مطرحه که توصیح داره یا توصیح نداره، یکی احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید. حسین ابن حسن ابن عبان وثاقتش دخالت نداره، به دلیل اینکه عرض کردم این حسین ابن حسن ابن عبان عطف محمد ابن حسن صفار عن احمد محمد ابن ایسا در طریق صفار حسین ابن حسن ابن عبان واقع نیست. اما البته حالا منهای اون جهت همین اکثار روایت محمد ابن حسن ابن ولید با اون تحقیه هایی که در امر حدیث داشته به خصوص، این نشانه وثاقت حسین ابن حسن ابن عبان هست. این عرض کنم خدمت شما یک جهت سند. اما احمد ابن محمد ابن حسن هم این از مشایخ معروف طائفه هست، از استادهای اصلی شیخ مفید هست و بسیاری از بزرگان طائفه ازش نقل میکنند، در وثاقتش تردیدی نیست. نکته اینجا عرض بکنم، مرحوم صاحب معالم در منطقه صاحب معالم در مقدمه منتقا یه نکته ای رو متذکر میشه، میگه عده‌ای از بزرگان هستن عده‌ای که توصیفشون در کتاب‌های رجالی نیامده ولی از نحوه برخورد طایفه و نحوه پذیرش طایفه نسبت به روایاتشون روشن هست اینها از اجلای ثبات هستند و از بزرگان هستند و نیازی به توصیف ندارند. ادهی رو ذکر میکنه مثل احمد ابن محمد ابن یحیی عطار و همین احمد محمد ابن حسن ابن ولید از اون گروه هستند که اینها ولو توصیف صریح ندارن، ولی از نحوه برخورد طایفه با روایاتشون معلوم میشه که اینها رو صدر میدونستن و از بزرگان و اجلا میدونستن. این مسئله که ایشون میفرماید منهای بحث اکثار روایت اجلا هست. خود صاحب معالم اکثار رو به اون سعه واسعی که ما قبول داریم ایشون قائل نیست، ولی با این حال یه عده خاصی رو اونها رو میگه اینها تردیدی نیست در وثاقتشون، مثلا محمد ابن علی ماجیروی از این گروه، احمد ابن محمد ابن یحیی عطار، احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید و مشایخ اصلی هر بزرگان طایفه، مثلا شیخ طوسی دو سه چهار تا شیخ اصلی داره، حسین ابن عبیدالله غزالی، احمد ابن عبدالواحد که همون احمد ابن عبدونه و ابن عویجید قمی، اینا استادهای اصلی شیخ طوسی هستن. اینها نمیتوانن به اصطلاح سره نباشن، اینها ارکان حدیثی هستن و اساس حدیث بر اینها استواره. بنابراین تردید در وثاقت احمد محمد ابن حسن نیست. عرض کنم خدمت شما، علاوه بر این که نکته‌ای که حاج‌ها اشاره می‌فرمایند اون اینه که اینها تکرر این روایت‌ها به حسین ابن سعید به یک سند واحد، به خصوص در اسنادی که متوالی هستن، این چند تا سند متوالی به حال الاسناد در حسین ابن سعید به حال الاسناد در حسین ابن سعید، اینا نشانگره اینه که از کتاب حسین ابن سعید عقص شده و کتاب حسین ابن سعید از مشهورترین کتاب های طائفه هست و در طریقه به کتب، به خصوص طریقه به کتب مشهور، نیازی به بررسی سندی نیست. و حالا ما به طور کلی در طریقه به کتب نیازی به بررسی سندی نمیدونیم، ولی به هر حال در مورد کتب مشهور این دیگه مطلب واضح‌تر هست که بررسی سندی نیاز نداره و سند حسین مستعید کتابهاش کتب سلاسینش بسیار مشهور بودن، به طوری که کتابهای دیگران رو به اونا تشبیه میکردن. کتب سلاسین حسین مستعید در ترجمه بسیاری از راویان مثل علی ابن معزیار این مطلب هست، لهو کتبون مثل کتب حسین ابن سعید و ترجمه های مختلف. به نظرم ترجمه محمد ابن اورمل، محمد ابن حفر سفار، این ها که تو اینجور تو ذهنم هست اگر حافظم خطا نکنه، و در ترجمه های افراد مختلف تشبیه شده کتاب هاش و کتاب حسین ابن سعید به خاطر اشتهار کتاب حسین ابن سعید و منابع اصلی طائفه است که یکی از مصادری که در تقریبا تمام ابواب یا تمام ابواب کافی به تهذیب جزء منابع تهذیب هست و جزء چند مصدر اصلی تهذیب هست. خب بنابراین از جهت سندی مثلا تردیدی در صحتش نیست. بحث اضمارش رو هم که قبلا از آنجا نقل کردیم که اضمار این روایت هم کبرویان اشکالی نداره، اضمارش هم صغرویان، اینجا اضمار نیست و مرجع ضمیر قلتله امام باقر علیه السلام هست و قرینه نقل شیخ در خلاف. خب این بحث سندی، اما یه نکته ایشون به یه تناسبی در لابلای بحثاشون اشاره میکنن. حالا من اون بحثایی که به اینجا رسیده رو نمیخوام واردش بشم. حاجه ها اشاره میکنند از تغییر حتی یجی امن رالی که امرون بیین استفاده میشه که در واقع مطلق یقین کافی نیست، یقین وسواسی کافی نیست، باید یقین به نوم از طریق متعارف حاصل شده باشه. یک امر بیین یعنی یک امری که عرف متعارف رو به اطمینان و یقین به خواب بکشونه، امری که باعث بشه که متعارفاً افراد به وسیله اون امر و با تکیه بر اون امر خواب بودن رو بفهمن. اما یک چیزی که به اصطلاح به این شکل نیست اون کافی نیست. یه جیم انزاله که امرون و یه رو آجاها به این معنا تفسیر می فرمودن و از این اشاره میکردن که یقین وسواسی اعتبار نداره و تو جای خودش هم اشاره کردن که مانعی نداره که یقین وسواسی اعتبار نداشته باشه. خب این هم یک نکته. یک نکته دیگه ای که آجاها در این بحث اشاره می فرماین، خب بحث اینجا هست که مرحوم آخوند جمله فإنه على یقین من وجوده ولا یمول الیقین ابدا بالشک رو علت برای جزاء محذوف می داند و از علت بودنش استرسیلی علت بودنش یکی از استدلالاتی که برای این که الاسلام الیقین الاسلام جنس هست و اختصاص به یقین و وضو نداره، عهد به عهد نیست، این همین علت بودن قرار میدن. میگن ظهور علت این هست که به یک امر ارتکازی ناظر باشه و این کشف میکنه که اینجا مراد مطلق یقین هست نه یقین به وضو. خب اینجا این اشکال مطرح هست و قبلا اشکالش هم اشاره کردیم از در کلام مرحوم سرج که نقل میکردیم، اون اشکال رو اشاره کردیم. اون اونی که خب اگر کسی سیره عقلا بر استصحاب رو قبول کنه خب اب نداره، اما اگر کسی سیره عقلا بر حجت استصحاب رو قبول نداشته باشه چجوری این تعلیل رو بگه امر ارتکازی میخواد بگیره؟ امر ارتکازی اینجا وجود نداره. آجاها دو تا پاسخ مطرح میفرماین. پاسخ اول این هست که در واقع اینجا یک ارتکاز عقلایی در عدم فرق بین موارد وجود داره. ممکنه در مورد استصحاب ارتکاز نباشه، ولی ارتکاز در این هست که اگر قرار باشه که بر طبق یقین سابق عمل بشه فرق نداره یقین به وضو باشه یا عدم یقین به وضو یا یقین به غیر وضو، این تفاوتی بین موردن و موردن نیست. این یک تقریب. یه تقریب دیگه این هست که بعضی چیزها هست که بالفعل مرتکب نیست ولی شأنیت ارتکاز زغلایی داشتن رو داره، اقتضاء ارتکاز زغلایی داره، اقتضاء اغلا رو قبول دارن ولی کنه یک پردهی روی اون ارتکاز اقتضایی و شأنی اغلایی وجود داره. شارع مقدس میاد اون پرده رو برمیداره و اون ارتکاز رو بالفعل میکنه، ارتکاز رو بالفعل میکنه. ممکنه بعضی چیزها به وسیله بیان شارع و حکم شارع ارتکاز بالقوه و ارتکاز شأنی تبدیل به ارتکاز فعلی بشه. خواهش آقا اشاره فرمید که تقریب اول تقریب درستیه، ولی کلام امام آخوند به تقریب اول ناظر نیست، چون تعبیر امام آخوند این هست که این تعلیل به یک امر ارتکازی ناظره، خود این تعلیل به یک امر ارتکازی ناظره، تعلیل استصحاب تعلیله، اون امر ارتکازی اگر خود استصحاب رو هم ارتکازی ندانیم نمیتونیم بگیم تعلیل به امر ارتکازی ناظره. یه بحث این هست که امر ارتکازی با وسیله امر ارتکازی از مورد الی خصوصیت میکنیم، ارتکاز فرق باعث میشه که از مورد الی خصوصیت کنیم، تعمیم استفاده کنیم، این درسته، ولی نمیتونیم بگیم تعلیل ناظر به یک امر ارتکازیه. تعلیل ناظر به امر ارتکازی نیست، امر ارتکازی تعلیل رو تعمیم میده. اینه که مرحوم آخوند عبارتش ازش استفاده میشه که ایشون خود استصحاب رو امر ارتکازی میدونن، که خب باید اون رو به همین معنای ارتکاز شعنی و ارتکاز اقتضایی بدانیم که وسیله حکم شارع این ارتکاز فعلی میشه. عرض کنم خدمت شما این بیان ها جا مرحوم آقای صدر این بیانی که قبلا ازشون نقل کردیم در واقع در عبارت آقای حائری و واضح هست که همون بیان اول حاجه ها رو در مقام پاسخ میخوان مطرح کنن، ارتکاز عدم فرق رو. ایشون میگن که گاهی اوقات ولو بالفعل ارتکاز عقلا ندارن، ولی میل نفسانی و استصحاب باعث میشه که بین موارد فرق نگذارن و ارتکاز عدم فرق در میان عقلا شکل بگیره. به این شکل تو کلام تقریرات آقای حائری هست، تو تقریرات آقای هاشمی هم همین عبارت ارتکاز عدم فرق هست، ولی در یه جایی به یه تناسبی ایشون تعبیر میکنه که این صحیحه ناظر به ارتکاز هست ولو به مرتبت ضعیفه، ارتکاز ولو به مرتبت ضعیفه. این تعبیر ارتکاز ولو به مرتبت ضعیفه بیشتر با تعبیر دوم حاجه ها به اصطلاح متناسب داره، یعنی اینکه مرتبه اقتضایی و مرتبه شعنی، نه مرتبه فعلی و فعلی اون ارتکاز. برحال یه همچین تکیه، ولی این تعبیر تو کلام آقای حائری نیومده بود. ظاهرا تقریب آقای صدر همون تقریب اول هست، ارتکاز عدم فرق رو منشأ تعمیم میدانن. خب حالا اینجا مرحوم آقای صدر یه بحثی اینجا مطرح کردند، بد نیست اشاره به این بحثان بکنم، اون اینه که ایشون خب بحث هایی در مورد این کردن فنه و علا یقین من وضوعه، آیا این جمله جمله اخباری هست یا جمله انشایی هست، اخباری هم باشه اخبار به یقین تکوینیه یا اخبار به یقین تعبدیه، و این که جزای شرط ما چیست، آیا جزای شرط ما محذوفه یا جزای شرط ما خود فعنه و علا یقین من وضوعه هست یا علا یقین مشتر، که احتمالات رو بنابر هر دو بحث که فعنه و علا یقین من وضوعه جمله جمله اخباری باشه یا جمله جمله انشایی باشه بررسی کردن و مفصل احتمالات رو بررسی کردن که ما بعضی نکاتش رو در ضمن بحث اشاره کردیم، نمیخوام دیگه وارد تفصیل فرمایش ایشون بشم. آقای صدر میفهمن یه مرحله بحث دیگه هست، این که آیا این احتمالات مختلفی که در مورد این جملات هست تأثیری در نتیجه گیری داره یا تأثیری در نتیجه گیری نداره. ممکنه شخصی بگه که اگر تحلیل ما ندانیم نمیتوانیم تعمیم استفاده کنیم، ولی ایشون میفهمد که بعضی از تقریباتی که ما ذکر کردیم بر پای تحلیل نبود، بعضی از تحلیلات تناسبات حکم موضوعی بود که ولو تحلیل هم نباشه ما به وسیله هم تناسبات حکم موضوع و مناسبات اقلاییه میتوانیم این حکم رو تعمیم بدیم و ازش تعمیم استفاده کنیم. این بیان چکیده بیان آقای صدر هست. البته این بیان روی فرمایش خود آقای صدر درست هست، یعنی اینکه ایشون چون سیده اقلا رو بر استصحاب قبول دارن ممکنه بگیم ولو این جمله تعلیل هم نباشه چون سیره اقلا و حجیت استصحاب هست، این سیره اقلا باعث میشه که این دلیل منصرف بشه به همون سیره اقلا و ازش تعمیم استفاده بشه. تعبیری که توی کلام مرحوم آقای هاشیخ در دوران هم هست که تناسبات حکم و موضوع باعث الغا خصوصیت میشه. این تناسبات حکم موضوع در واقع همین چه بسا هم سیره ناشی از هم سیره اغلایی باشه بر حجیت استصحاب. خب اگر ما سیره اغلا رو قبول داشته باشیم میتونیم بدون تحلیل، بدون اثبات تحلیل بودن جمله تعمیم رو استفاده کنیم. همچنین اگر ارتکاز عدم فرق قائل بشیم، تقریبی که برای استفاده تعمیم باشه ارتکاز عدم فرق باشه، اون ارتکاز عدم فرق هم ممکنه بگیم اون تحلیل ربطی نداره، ولی تحلیل هم نباشه چون عرف ارتکاز عدم تحلیل داره از جمله ها خصوصیت میکنه، قید وضوع رو الغا میکنه، یا بفرمایید این خودش قرینه میشه برای این که ولا ینقض الیقین بالشک الف لام الیقینش الف لام جنس باشه نه الف لام احد باشه. خود همین ارتکاز عدم فرق قرینه بر فهم معنای الف لام الیقین هست، این تقریب. ولی اگر ما عرض کنم خدمت شما، اگر ما کلام مرحوم آخوند رو اینجا آوردیم گفتیم که در واقع این عبارت ناظر به سیره اغلاست، ناظر به ارتکازه، ناظر به ارتکاز هست و این ناظر بودن به ارتکازش و خود همین رو قرینه قرار بدیم برای اینکه الف لامش الف لام جنسه، ناظر بودنش به ارتکاز و اونم با اون توضیحی که حاجا توضیح دادن که مراد از ارتکاز ارتکاز شأنیه. خب رو این تقریب اینکه این جمله رو ناظر به ارتکاز بدانیم، اگر تعلیل نباشه ناظریتش برای ارتکاز خیلی مشکل ما اثبات کنیم ناظر به ارتکاز است، خصوصا جایی که این جمله میخواد اون ارتکاز رو از شأنیت به فعلیت برسونه. اینکه بگیم ما این ناظر به ارتکاز است و میخواد ارتکاز رو از مرتبه ضعیف و شأنیش به مرتبه فعلی برسونه دشوار هست اگر ما تعلیل نداریم. بنابراین مرحوم اون تقریبی که داره اون تقریب بر پایه همین هست که این رو ارتکاز بگیرن، ناظر به ارتکاز بگیرن و ناظر به ارتکاز دونستنش متوقف است بر این که اون رو تحلیل بدانن و دخالت داره. پس اینجور نیست که این بعد عرض کردم رو تقریباتی که خود آقای مرحوم آقای صدر دارن این بحث چندان فایده بخش نیست.
خب
این بحث تمام شد، میریم رو صحیحه ثانیه زراره. در صحیحه ثانیه زراره یه سری بحثایی دیگه کلام آقای صدر و کلام مرحوم شیخ انصاری اینا وجود داره که حالا دیگه وارد اون بحثاش نمیشم که آیا اینجا از باب سلب العموم عموم سلب این روشن الان نظری اگه نبودن به شک این در باب از باب عموم سلب هست و سلب العموم دیگه حالا اون رابطه های سلب العموم و سلبی که کلام مرحوم آقای ناینی وارد شده و آقای سر وارد تفصیل بحث شدن و اون بحث ها وارد نمیشم، از این بحث رد میشم. اینا بحث مفصلی داره که در جایی دیگه باید به اون پرداخته بشه، بحث تفصیلی دارم. خب صحیحه دوم زراره رو اینجا صحبت کنیم. صحیحه دوم زراره یکی در تهذیب وارد شده. در تهذیب این صحیحه تهذیب جلد یک صفحه 421 این روایت وارد شده. این روایت به نقل از کتاب حسین ابن سعیده و مضمر است. با حسین ابن سعید شروع میشه، حسین ابن انهو که به حسین ابن سعید برمیگرده، انه هماد انه حریر انه زراره قال قلتا. این اما در علل جلد دو باب 80 این روایت نقل شده به سند صحیح از زراره و قال قلت لابی جعفر علیه السلام، دیگه مرجع ضمیر رو مشخص کرده که امام باقر علیه السلام هست. حالا من در حاشیه کتابم این روایت رو میخونم، تفاوت هایی که تو علل هست رو تو حاشیه من یادداشت کردم اینجا عرض میکنم. قال قلتو اصاب تو اصاب ثومی دم و رعاف در علل ارعاف هست او بیرهی او شیء من منیه فعلمت اثره الى ان اصیب له من الماء. تو علل اصیب له ماء هست. بعدش در علل این عبارت هست فاصبت الماء به حضرت السلات. اصبت الماء هم در علل هست و حضرت السلات و نسیت ان به ثوبی شیئا و صلیت ثم انی ذکرت بعد ذلک. تو علل ثم انی ذکرت بعد دارم. قال تو اید الصلاه و تقصده. قلت فان لم اکن تو چیز فانی لم اکن رأیت موضعه و علمتو الال وقد علمتو هست و علمتو انهو قد اصابه فتلقتو فلم اغدل علی فلم ما فلیتو وجدتو قال تقصده و اتوید. بله این فعلی لم اکن، فعل لم اکن از اینو من الان از کفایه عرض کنم خوندم، ولی توی تهذیب فعلا مکان رأیت موضعه هست به عبارت کفایه رو عبارت تهذیب رو میخونم. قول تو فعل زنن توهو انهو قد اصابه، یه تو تو علل خیلی جاها قلتوهاش قال قبلش داره، قلتوهاش قال قلتو در خیلی از این عبارتهاش داره که خب حالا در این چیز نیست مقال. فا این زنن تو هو انهو قد اصابه ولم اتیب قد ذالک فنظرتو فلم ارى شیئا ثم صلیتو فرأیتو فیه فصلیت فنظرت فلم ارى شیئا فصلیت فرأیت فیه. تو علل این هست که فنظرت فلم ارى شیئا ثم طلبت فرأیت فیه بعد الصلاة بله ثم صلیت ثم طلبت فرأیت فیه بعد الصلاة دوارت علل هست. این فرأیته فیه بعد فرأیت فیه نیست، خیلی مهم به این ضمیر بس بعدا بهش بپردازیم. قال تقصله ولا تعید الصلاة، فإن ظننت أنه قد أصاب عبارت چیز این هست، عبارت تحذیر اینه فإن ظننت أنه قد أصاب ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أرى شيئا ثم صليت فرأيت فيه، که در علل هست که ثم طلبت و فرأیته فیه بعد الصلاة. قال تقصله ولا تريد الصلاة. قلت لمه ذلك؟ قال لأنک تو علل هست لمه ذلك نداره. قال لأنک کنت على یقین من تهارتک ثم شکرت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. در علل داره لأنک کنت على یقین من نظافته، به جای من طهارتک من نظافته هست. قلت فإنی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله. قال تغسل من ثوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها، کلمه قدر علل نیست، حتی تکون علا یقین من تهارتک، اون در علل من تهارته هست بجای تهارتک. قلت فهل علیه این شکک تو فی انه و افاقه و شیان ان ان برفی، در ادامهش در علل داره فوق اللبه. قال لا ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك تو علل به ذالک هم نبا که نکه انما تدیری به ذالک انتوده و شکل لدی فرعفی نفسه قل تو ان رأیتهو ان رأیتهو فی ثوبی و انا به صلات. تو علل داره فإنی به جای این رایت اینی رایت و فی طول انا فی صلاح قال تقبض صلاح و تو ایده داشت شایقه فی موضع من ثم رایت ته. تو علل اضافه داره تو من ثم رایت و فی و این لم تشک ثم رایت و رتبن قطعت صلاح و قفلت. قطعت کلمه صلاح تو علل نیست. قطعت الصلاه و قفلته ثم بنيت على الصلاه لانك لا تدري لعله شيء وقع عليك. تو علل شيء وقع عليك هست. فليس ينبغي ان تنغض اليقين بالشك. تو علل فليس ينبغي ان تنغض بالشك اليقين هست. خب این عبارت علل. خب حالا در مورد این که این روایت بحثای مختلفی داره که ما انشاءالله در جلسه آینده به اونها خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبی محمد و آل محمد.